هم دشمن از جایی ضربه خورد در قضیه نیرو هوایی که گمانش نمی‌کرد، هم انقلاب از جایی امداد شد که گمانش نمی‌کرد. رزق من حیث لا یحتسب. بعد ایشون فرمودند که امروز بایستی همین نگاه وجود داشته باشه. گویا که رهبر انقلاب دارن بشارت یک اتفاقات مبارکتری رو هم دارن در آینده میدن. من ادبیات و لحن رهبری رو وقتی میبینم، خب این اول با دستگاه محاسباتی ما اصلاح بشه. من حالا یه نمونهش هم عرض بکنم که خیلی تئوریک نگفته باشیم. ببینید وعاظ و مبلغین ما باید نقششون رو ایفا کنن. الان امروز زمان ایفای نقشه. حالا اساتید دانشگاه به جای خود، ولی وعاظ و مبلغین و روحانیون ما، اینهایی که منابر مختلفی در کشور به عهده دارن، گاهی اوقات ما میریم میشنویم مثلا برخی از عزیزان که خداوند حفظشون بکنه، در حال اینا حافظان دین هستن، و منتها در خصوص تحلیل دینداری مردم بعضی از این تحلیل ها نادرست به نظر میرسه که مثلا دینداری تضعیف شده. نه، اتفاقا امروز روز تبلور دینداری تاریخی ملت ماست که پای پرچم حاکمیت اسلامی ایستادن. هیچ مردمی در طول تاریخ اندازه ایرانیان پای پرچم دین نیستن. اون 42 سال اونم با این طعن و گوشه و کنایه ها و به تعبیر قرآن به سلام همز و لمز هایی که داخلی و خارجی و همه علیهشون کردن 42 سال ایستادن و اتفاقا راسختر هم شدن با تیپ ها و قیافه های مختلف. اونی که برای ما الان خیلی باعث برکت و خوشحالی است اینه که با تیپ های مختلف مردم که بعد آقا فرمودن که رهبری فرمودن که ما باطن مردم رو باید الان در این قضیه ببینیم. باطن یعنی اینکه عمق اعتقادات اینها این هستش که با همون تفکر مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه اینا پای این تفکر هستن، و اگر ما، یعنی ما نخبگان و ما مسئولین، عرضه این رو داشته باشیم که این حضور مردم رو حقش رو خوب ادا بکنیم، این کشور به پیشرفت نهایی خودش میرسه و تمام دشمنی ها به آخر خواهد رسید اون روز. لذا این قسمت دستگاه محاسباتی به نظرم هم مردم رو میتونه دلگرم تر بکنه اگه دستگاه محاسباتی مسئولین ما و نخبگان ما اصلاح بشه، مردم رو از دلشون رو خالی نکنه، و هم برکات عینی و ملموس تو زندگی اونها متجلی خواهد شد و کشور پیشرفت خواهد کرد.
متشکرم آقای الوندی. اگر بخوام یک بررسی داشته باشیم، مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی و حتی میتونه بگیم قدرت سخت جمهوری اسلامی که در عرصه‌های مختلف خودش رو نشون داده، و از طرف دیگر اون چه که باعث ناکامی جریان استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر، طی 41 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو طرف رو بخوایم بررسی بکنیم، چه مؤلفه‌ای باعث قدرتیابی جمهوری اسلامی بوده و چه مؤلفه‌ای باعث ناکامی دشمنان شده.
من احساس میکنم این صحبتام باید یه مقدار تغییر بکنه و شاید یه بخشیش به خاطر گویی هم بگذره، چون فکر میکنم نیاز هست. ببینید، دشمن شناخت دقیقی از هویت ایرانی ما نداشته، لذا نظام محاسباتیش همیشه با مشکل برخورده. ما هم اگر میخوایم پیشرفت بکنیم و حرکتمون رو با اقتدار انجام بدیم، باید فهم از خودی خودمون دقیق تر بشه. یعنی خدمت شما عرض شد که اون هویت خودمون رو، هویت تاریخی و دینی خودمون رو دقیق تر بشناسیم. ببینید، حالا بررسی که بنده کردم و الان فرصتش نباشه، البته شاید خیلی این رو تایید بکنن، همیشه در تاریخ ایران دین عنصر تعیین کننده حکومت ها بوده. نمیگم در این 40 سال، نه خیلی، در حتی 500 سال اخیر هم نه، حتی در دوره باستان دین تعیین کننده حکومت ها در تاریخ چند هزار ساله ایران بوده، و زمانی که حکومت ها با دین همراهی کردن، حالا گاهن به انحراف هم برده شده، بقای حکومت خودشون رو تا یه حدودی تأمین کردن. گاهی که مخالفت کردن با دین و میبینیم که سرنگون شدن، مثل دوره نادر یا پهلوی یا افغان ها که در ایران اومدن. بنابراین دستگاه محاسباتی که در خصوص مردم ایران صدق میکنه، دستگاهیه که با دین عجین شده، با هویت مردم ایران با دین عجین شده، دستگاهیه که در رأسش توحید ولایت اطاعت، این در نظام فکری اونهاست، و در نظام عملی مردم ایران خب تاریخ شاهده که عمده جوانمردی ها، فتوت ها و بسیاری از حرکت‌های پنهان خالصانه اجتماعی در حوزه خدمات اجتماعی که من تحقیق می‌کردم دیدم که ما در ایران 900 نوع وقف داشتیم. هر موضوعی که مردم گرفتاری داشتن، مردم دیگری که توان داشتن اومدن و خدمت کردن به مردم. این در نظام محاسباتیشون خدمت به خلق جایگاه ویژه‌ای داشته، هم نگاه به خدا و هم خدمت به خلق در سراسر تاریخ باستان ایران تا به امروز ایران یک مؤلفه اصلی در نظام محاسباتی مردم بوده. این نکته خیلی مهمه. خب ما هم مبتنی بر اون هویت اصیلمون، ما هم نیاز به حرکت‌های خالصانه و مجاهدانه داریم، که نه اینکه بزرگان ما قبل‌ترهای ما این زحمت رو کشیدن و با ایثار و حرکت مجاهدانه این انقلاب رو، این کشور رو تا به اینجا رسوندن. من دو سه تا خاطره ای رو که خوندم و شنیدم رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، یه جا در بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمودن که ما آماده‌ایم که خطاهای خودمون رو اصلاح بکنیم. اما این خطاها چجوری اصلاح میشه؟ ببینید، بخشش به این نظام محاسباتی برمیگرده. در نظام محاسباتی که توحید درش جایگاه اول رو داره و اخلاص و جهاد جایگاه اول رو داره، اون کسی که خطاها رو اصلاح میکنه خداونده. این نکته خیلی مهمه. ما در سیره بزرگان شهیدمون داشتیم این رو. عرضم اینه، یعنی این دو سه تا خاطره رو میخوام بگم برای اینکه به این جنبندی برسیم که اخلاص شرط ادامه حیات انقلاب اسلامیه، مجاهدت خالصانه شرط ادامه حیاته. من جایی میخوندم که مرحوم شهید تهرانی مقدم، پدر موشک ایران، خیلی به نیروهاشون اصرار داشتن که در ساخت و طراحی موشک همیشه به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل بشید. گفتم خب توسل به بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها چه خاصیتی داره؟ ایشون میفهمودن که ما امکاناتمون به اندازه آمریکایی ها نیست. اونها شاید با 100 تا آزمون و خطا به یک نتیجه برسن، ما پولش رو نداریم، ما اونقدر امکانات رو نداریم که بخوایم 100 بار تست بکنیم موشکی رو که خیلی هزینه داره. ولی اگر شما توسل به اهل بیت علیهم السلام، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بکنید، حضرات ذهن شما رو روشن میکنن و از بروز خطا پیشگیری میکنن و ما این رو میبینیم. یعنی اگر واقعا کدوم کشور تونسته در سطح موشکی به این سطح برسه که بچه های ما با این اخلاص و جهاد رسیدن؟ خب این یه خاطره. یه در کتاب رمز و رازهای جنگ جناب آقای دکتر احمد اصغریان جدی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ایشون در اونجا نقلی میکنه، میگه خب ما اولین موشکی که به موشک باران تهران شروع شد، ما مردم گفتن موشک جواب موشک، ما هم از پایگاه های سنتوی قدیم یا سنتوی قدیم که در ایران بود، ما چند تا موشک بود که بلوک شرق داده بود به بلوک غرب که ما از این موشک‌ها استفاده می‌کنیم. اونا هم متقابلا موشک‌های رو به روسیه داده بودن آمریکایی، من تا موشک‌ها رو معیوب کردن. بعد از کلی کار کردن و این موشک‌ها رو راه‌اندازی کردن که تقاضا و مطالبات مردم رو پاسخ بدن و ایران هم بتواند اولین حرکت موشکی خودش رو انجام بده، ایشون میگفت که در اون کتاب می‌نویسن که ما 2 هفته متمرکز شدیم. بعد از 2 هفته برد موشک 500 کیلومتر بود، ما به این جنبندی رسیدیم که پایگاه شیمیایی عراق رو با این موشک اسکاد بی هدف قرار بدیم. خب تنظیم شد، لانچر اومد بیرون، بیرون پایگاه روی هدف تنظیم شد. موشک که شلیک شد، تا چند ساعت خبر از محل اصابت موشک نبود، تا اینکه خبر دادن که بانک رافدین عراق، بانک مرکزی عراق، مورد اصابت موشک قرار گرفت. ما فکر کردیم که جای دیگه ای ظاهرا همتراز ما کار کردن، اونها موشکی رو شلیک کردن. اما یه مدت که گذشت با بیسیم با ما تماس گرفتن و به ما تبریک گفتن. ما گفتیم بابا این بانک رافدین 40 کیلومتر خارج از برد موشک‌های ما بود، خارج از اون 500 کیلومتر بود. چرا؟ ایشون میگه ما توسل کردیم پای اون موشک‌ها، یعنی اخلاص، حرکت شبانه روز مجاهدانه و در نهایت رسیدن به اون مطلوب. خدا کمک میکنه، یعنی خدا اون جایی که ما خطا هم بکنیم، خداوند با اون اخلاص و مجاهدت که قطعا باید تخصص هم درش باشه خداوند جبران میکنه و خداوند برکت میندازه. این کاری بود که حاج قاسم کرد و قطعا خونش انشالله این برکت رو خواهد داشت و این باید احیا بشه، این باید در نظام محاسباتی ما احیا بشه و ما بتوانیم با این انشالله خدمت و سراتی که جلوی ما هستش انشالله در این سرات مستقیم حرکت بکنیم و به اون مطلوبی که مورد نظر مقام معظم رهبری و تمام اولیا هست برسیم انشالله.
انشالله. آقای یاسری شما فرمایید که چه مؤلفه هایی در تقویت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف مؤثر بوده، چه در داخل کشور و چه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، و چه عواملی باعث ناکامی دشمنان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بوده؟
بله، موضوع بسیار قابل توجهی است در واقع، چرا که اگر ما این مؤلفه ها رو به دقت احصا بکنیم، مأموریت ارکان نظام و قوای سگانه مشخص میشه که باید در چه مقوله‌ای تمرکز بکنن و در واقع بحث حالا مجلس، دولت، قوای قضاییه با چه اولویتی رو مد نظر قرار بدن. در مؤلفه‌های قدرت نرم، حالا هم آقای عرض به حضورتون که اندیشمندان غربی اشاره میکنن که ارزش ها یکی از مهمترین عوامل و مؤلفه ها در مقوله قدرت نرم هست. خب در بین ارزش هایی که ما داریم، استاد مطهری که به عنوان حالا حضرت رهبر انقلاب میگن ایدئولوژی انقلاب اسلامی هستن و یا خود شعارهای انقلاب اسلامی، سه تا شعار رو استاد مطهری، سه تا مقوله رو اساس انقلاب اسلامی میدونن که اگر این سه تا خدشه دار بشه انقلاب به نوعی منحرف میشه. یکیش استقلال مکتبی است، یا به تعبیر گفتن همون استقلال، استقلال در عرصه سیاست گذاری و راهبرنگاری، این بحث مهم است. در عرصه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ما باید مستقلانه تصمیم بگیریم. خدا نیاورد اون روزی را که عرض به حضورتون که فرمول‌های دیکته شده به کشورهای غیر مستقل در جمهوری اسلامی هم بخواد اجرا بشه. چه فرمول‌هایی خیلی محسوس بخوایم صحبت بکنیم، مهمترینش این سند جامع 20C هست که تحت عنوان سند توسعه پایدار از طریق کشورهای غربی حالا نوشته شده و به همه کشورها هم دیکته شده. یعنی شما وقتی در مقدمه سند توسعه پایدار میبینید 4-5 از عبارت همه باید انجام بدن و هیچ کس استثنا نیست استفاده شده. خب این توسعه همون توسعه ایست که فقرا رو در طول تاریخ فقیرتر کرده و ثروتمندا رو ثروتمندتر کرده. شما امروز آخرین گزارش آکسفام رو که در همین اول سال 2020 میلادی منتشر شد مطالعه بکنید. آکسفام شکاف طبقاتی در دنیا رو گزارش میکنه همزمان با اجلاس داووس. اجلاس داووس که ابتدای هر سال برگزار میشه سال میلادی، امسال گفت که سرمایه 26 نفر معادل 3 میلیارد 800 میلیون نفر هست. این تابع چه چیزی است؟ تابع همین سیاست‌های توسعه بی حد و حصر. فلذا این بحث 20C هم به همه وزارتخونه‌ها، برای همه وزارتخونه‌ها برنامه داره. برای وزارت نیرو، برای وزارت ارتباطات، برای وزارت آموزش پرورش که البته اینجا آموزش پرورشش مطرح شد. و موضع انقلاب اسلامی این بود، اون جمله‌ای که رهبری فرمودن و بعضی از آقایون متوجهش نشدن، اون جمله‌اش این بود. آقا گفتن که ما حتی اگر داخل این سند هیچ کجاش ایرادی هم نداشته باشه، از هیچ ایرادی نداشته باشه، یعنی نه مشکلات به اصطلاح آموزش جنسیشو بردارن، هم مسائل دیگه‌ای که داره تو بحث آموزش پرورش، باز ما اون رو اجرا نمی‌کنیم، چون ما خودمون یه ملت دارای تاریخ و دارای فرهنگ و هویت هستیم. پس این نکته مهمی است که بعدن آقایون گفتن نه، رهبری گفتن من در خصوص این جور اسناد اصلا نظری ندارم. هرچی مجلس گفت چجوری آقا پس این جمله مال کیه؟ پس این جمله رو چه کسی گفت که ما چون یک کشور دارای فرهنگ، تمدن و مستقل هستیم خودمون سند می‌نویسیم، خودمون FATF می‌نویسیم؟ چجور آقایون متوجه این سند نشدن؟ آیا این شخصی که این جمله رو گفت مگر شخص رهبر انقلاب نبود؟ پس شما چجوری دارید میگید که نه ایشون در خصوص FATF اعلام نظر نکردن؟ اتفاقا FATF چون سندی است که اون طرف دنیا او رو نوشتن، پس این مشمول همین قضیه خلاف در واقع عرض به حضورتون که استقلال ما میشه. ما باید باهاش نمیتونیم اون رو اجرا کنیم، ما خودمون باید سند امنیتی بنویسیم. پس این استاد مطهری تکیه میکنن، میگن استقلال ما اگر خدشه‌دار بشه انقلاب اسلامی منحرف خواهد شد. خب ببینید، الان ما در قضیه اقتصاد نمیتونیم صدای مردم نباشیم. بالاخره در قضیه اقتصاد قدرت خرید مردم ما الان در بالاخره کاهش پیدا کرد، همین مردم نجیب ما. علت چی بود؟ علت این است که در راهبرد اقتصادی شما دیگه کتابی که دوستان عزیز نوشتن در راهبرد اقتصادی گفتن اصلا نوکینزی برای فضای ایران مناسبه دیگه. این که بالاخره خب آیا ما با این همه آثاری که از شهید صدر داریم و از استاد مطهری داریم، با این سندی که این حکیم انقلاب اسلامی نمیشه به اسم اقتصاد مقاومتی، ما نیازمند اقتصاد نوکینزی هستیم واقعا؟ یعنی واقعا اقتصاددانهای جمهوری اسلامی نمیتونن برای جمهوری اسلامی سندی مهمتر و بهتر از اقتصاد نوکینزی بنویسن که همین الان همه اقتصاددانها در واقع با وضع فعلی مخالف هستن؟ خب این یه نکته است. نکته دیگه، آقا شهید مطهری میگن که مؤلفه دوم عدالته، عدالت اجتماعی است. من میخوام بگم رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودن که ما نقطه ضعفمون در این 40 ساله به رغم پیشرفت عدالت نسبت به رژیم پهلوی، اما در مقوله عدالت به نسبت به اون چیزی که در اسلام گفته شده ما ضعف داریم. من حرفم اینه که امروز اگر ما دنبال تعیین نماینده هستیم، ما باید ببینیم ضرورت انقلاب کجا گیر کرده، در واقع چه چیزی رو ایجاب میکنه و چرخ انقلاب کجا کند شده. ما برای اون مسئله باید که آدم بفرستیم تو مجلس، و الا انسان ها همه خوبن. کی گفته انسان ها بدن؟ همشون خوب هستن، در یه مقوله خوبن، کار خوب دارن میکنه، اینه که شورای نگهبان تاییدشون میکنه. اگر عدالت ضعف داره، اگه امروز در بحث تعیین حقوق و نظام پرداخت ها، خب ما یه قانون موقتی داشتیم 20-30 سال هست، یه قانون موقت های 5 ساله تمدید میکنیم در بحث نظام حقوق پرداخت. خب واقعا آیا مجلس ما کی میخواد بیاد تعیین بکنه که آیا واقعا ما باید 24 میلیون حقوق داشته باشیم و 2 میلیون حقوق داشته باشیم؟ یعنی 10 برابر اختلاف حقوق اسلام تعیین کرده، تایید کرده. یعنی واقعا ما در نظام عدالت علوی یا عدالت مهدوی که دنبالش هستیم، بناس بین یک فرد و بین نفر بالا دستش 10 برابر اختلاف حقوق باشه، این رو باید مجلس بشینه بهش رسیدگی بکنه. رهبر انقلاب بارها فرمودن که در مقوله عدالت فاصله ژرف وجود دارد، یا در مقوله مثلا بحث مالیات، در مقوله شفافیت. یک بحث سوم هم استاد مطهری میفرمایند بحث آزادی هست. بحث آزادی که خب آزادی کی محقق میشه؟ وقتی که شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طوری باشه که همه مردم از اون آزادی هایی که حقشون هست، آزادی نقد، آزادی عرض به حضورتون که حضور در فضاهایی که حقشون تضییع میشه استفاده کنه. لازمه اینم حضور قوه قضاییه قویه. اگر قوه قضاییه ضعیف عمل بکنه، گردن کلفت های عرصه اقتصاد و سیاست حقوق مردم مستضعف رو تضییع میکنن. فلذا اینها مؤلفه های انقلاب اسلامی است که در سال 98 ما با اینها درگیر هستیم. آقا میفرمایند انقلاب مقوله زنده است و هر سال ادامه پیدا میکنه. خب ما در سال 90 در سال 57 با شخص شاه درگیر بودیم. الان با تحلیل های مدل قاجار و پهلوی در همین جمهوری اسلامی ما در واقع مواجه هستیم. این تفکر، تفکر ما نمیتوانیم، تفکر غربگرا، تفکر وابسته، باعث این فشارها به گرده مردم شده و انشالله تفکر انقلابی در مجلس آینده باید این تکلیف این قضایی ها انشالله روشن بود.
بسیار خب، ما در بخش پایینی برنامه هستیم. آقای الوندی، راهپیمایی فردا 22 بهمن 98 چه اهمیتی داره و حضور مردم در صحنه همچون سالهای گذشته و همچون دیگر عرصه هایی که مردم حضور پیدا کردن چه نقشی در تقویت قدرت ملی جمهوری اسلامی و قدرت منطقه‌ای و بین المللی ایران خواهد داشت؟
خدمت شما عرض شد که ببینید، دین همیشه با مردم یاری شده، اصلا دین بدون مردم معنی نداره. انقلابی که اومده به عنوان اسلامی رو یدک داره میکشه، اسلامی بخش اساسیش مردم هستن و بنابراین اگر که نظامی پاورجا هست، اگر انقلابی هست، به واسطه مردمه و این حضور مردم هست در قسمت‌های مختلف، در موضوعات مختلف که میتواند قدرت اصلی نظام رو و اون خدمت شما هست عقبه‌ای که لازم هست برای هر پیشرفتی رو فراهم بکنه. بنابراین فردا انشالله رحمان به فضل خداوند حضور چشمگیر مردم رو شاهد خواهیم بود و انشالله این عقبه‌ای خواهد بود برای ادامه حرکت آینده انقلاب. اما اگر اجازه بفرمایید، من نمیدونم چقدر فرصت هست،
نکتتون چه سر کدوم بخش میخواییم مطلب بفرمایید؟
در حوزه آینده انقلاب و
خیلی کوتاه بفرمایید استفاده میکنیم.
یک خدمت شما عرض شد که از سال 1332 با اصل تورومن،
اگر لطف کنید در حدودم بین دو دقیقه،
اگر یه مقدار 5 دقیقه زمان بدید،
مجموعا 5 دقیقه فرصت داریم که بعد آقای یاسری هم جمعه شما نکتتون اینجا بفرمایید در دو دقیقه.
ببینید این معنایی که در این یک سال گذشته احیا شده، ما برای تمدن اسلامی که انشالله منجر به ظهور بشه به امید خداوند، نیاز داریم که این نظام معنایی که در روح مردم رسوخ پیدا کرده، این وارد کالبد بشه، وارد معماری بشه، وارد شهرسازی بشه، وارد بازی ها و سرگرمی ها و طراحی ها بشه، طراحی تو هر حوزه ای. یعنی شما اگر که ما در این حوزه وارد نشیم و کماکان این سبک های موجود رو در مقوله هایی که داریم باش زیست میکنیم نتوانیم احیا بکنیم، و خدمت شما هست با همین سبک ها ادامه تاریخ بدیم، ما دائما دوچار تضاد خواهیم شد. یعنی گام دوم انقلاب گام تمدن سازی، گامی هستش که ما باید اون هویت اصیلمون رو شناسایی بکنیم، اون گذشته رو دوباره مورد بازنگری قرار بدیم، از اون پارامترهای مثبت و سازنده‌ای که داشتیم در تاریخ هویتی ایرانیان مجدداً استفاده بکنیم اون رو، و مجدداً فضاهای جدیدی طراحی کنیم در ساختارهامون. فضای جدید باید طراحی بکنیم متناسب با هویتمون، در معماریمون، در شهرسازیمون. الان مشکل اصلی که کشور داره و در حوزه اجتماعی باش سر و کار داره و اون مل امراض محسوب میشه، بحث مهاجرته که خیلی از فضاهای فرهنگی رو به هم زده، خیلی از مفاسد اخلاقی رو آورده. خب این یه بخشش مرهون بحث شهرسازی و بحث فرهنگ محله نشینیه که از بین رفته. ما الان درگیر مدرنیته شدیم. ما در مدرنیته میگن که شما قبرستان یه طرف باشه، شهر یه طرف دیگه باشه. و اون 7 میلیون چند میلیون جمعیت در تهران هست، به غیر از یکی دو تا قبرستان محلی، یه قبرستان بزرگ داریم به صحرای تهران. اینا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر قبرستان محلی باشه در یک تمدن اسلامی، افراد دلبستگی پیدا خواهند کرد در اون محله، در اون محله سکونت خواهند داشت، مهاجرت نخواهند کرد، فرهنگ محلی عمق پیدا خواهد کرد. فرهنگ محلی که عمق پیدا بکنه، احساس تعلق خاطر که بیاد، بنابراین ما گسستی نخواهیم داشت. یعنی محله حافظ امنیت، محله حافظ ارزش‌های مذهبی و دینی خواهد بود. ما نیاز داریم در این گام دوم که تمدنمون رو مجدد با این پارامترهای گفته شده بسازیم.
آقای یاسری الکوتا در جمعه بودن، دو دقیقه فرصت داریم درباره اهمیت راه به مایه فردا بفرمایید.
من خواهیم نکته رو بگم که امثال ماها تحلیلگر هستیم و همه مدیون و مرهون تک تک آحاد ملت هستیم. تفکر حاج قاسم این بود که ما خاکپای ملت هستیم و ما فدایی ملت هستیم. اما اون که من متوجه هستم، تمام تحولات سال 2020 میلادی بر حول حضور مردم در سالگرد انقلاب ایران میچرخه و بزرگترین رخداد سال 2020 میلادی رو فردا در کف خیابان‌ها در ایران همه رسانه‌ها رصد خواهند کرد و این ملت مقتدر در طول این سالی که گذشت هیمنه تاریخی ایالات متحده آمریکا رو فرو ریخت، همان گونه که هیمنه شوروی رو با جنگ 8 ساله فرو ریخت. شوروی هم بعد از جنگ 8 ساله نابود شد و فروپاشیش اتفاق افتاد و بعد از اون جنگ جهانی که در واقع دو ابرقدرت علیه ما داشتن. فلذا این اهمیت 22 بهمن یک همچین اهمیتی هست و اگر ما میخواهیم که از آرمان هامون، ملت الان ملت ما 42 ساله که ارزش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو با حضور خودش و دادن جوانهای خودش تا به همین امسال دنبال کرده، اگرچه من میخوام عرض کنم برخی از مسئولین ممکن است به اشتباه به مسئولیتی رسیده باشن و ما ممکن است که برخلاف انقلاب ملت بخواهن برخی از منافع رو تصاحب بکنن برخی از مسئولین، اما حضور ما مردم در پای 22 بهمن اجازه نخواهد داد که جریان‌های مقابل انقلاب ملت ایران که عددی هم نیستن، انشالله اونا هم اصلاح بشن و اونا هم برگردن و ما بتونیم شیرینی این رو در سفره اقتصاد مردم انشالله به نظاره بنشینیم.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. وعده ما با شما صبح فردا راهپیمایی 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
افق سپید دمان برآی، از قله های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو که آبی سفرنگیزی تو، آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاوشان ندای فت فت برآورده اند ز عشق، سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، اجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راه پیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد، باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد. لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند، در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. در بهمن عدل علوی چهره نمایاند و مژده رسیدن بهاری سرسبز و با شکوه بر تن سرزمین یخزده ایران جانی تازه بخشید. بهمن صحنه هنرنمای ولایت اسلامی است. 22 بهمن روز فتح الفتوح است.